درود به شما آقای مهدوی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان بسیار خوب نیستان. عرض شب بخیر دارم. امشب مهمان گرانمایه داریم، سرکار خانم یاوری، که در عرصه موسیقی در شاخه‌های مختلف حرف برای گفتن بسیار دارن، تجربیات خیلی خوبی دارن، دانش پرباری دارن، که کتاب خوبی رو تألیف کردن و مورد استقبال نه فقط جامعه موسیقی بلکه گویندگان و مترجمان و مؤلفان و گردآورندگان و همینطور کسانی که صدا پیشگی دارن و خوانندگان استفاده های خاصی از این کتاب میبرن، که بنا داریم امشب درباره این کتاب و هر آنچه که مربوط به این کتاب میشه، که کتاب عنوانش از ساز حنجره، با ایشون صحبت داشته باشیم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب شما. از شما همراهان نیستان دعوت میکنم که بخش گفتگو و دیگر بخشایی که آماده شده رو بشنوید. برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ ادامه میدیم. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده اولین بخش باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی. این بخش رو ندا رادمر همکار خوبمون اجرا کرده. با هم میشنویم.
نیستان. ندا رادمهرم امشب من رو در برنامه نیستان همراهی کنید. براتون از آوازهای سوگواری ایل قشقایی میگم، اخشاماک. آوازهای سوگواری ایل قشقایی که متاسفانه در طی یک قرن اخیر به علت نبودن امکانات ضبط حرفه‌ای صدا نمونای خیلی کمی ازش به جای مونده. قطعه که شنیدید با صدای استاد محمد حسین کیانی هست که بسیار زیبا خوندن اخشاماک رو، و متاسفانه نمونه های خیلی کم صوتی از ایشون وجود داره. استاد پروین بهمنی باشون گفتگو کردم و این نمونه صوتی رو از آرشیو شخصیشون بهمون دادن.
اخشاماک همون سوزه، همون هجروه گیرانم که ماده قافل کشتن، بیشترم خانما میخونن
در موسیقی سوگ.
بله، در موسیقی سوگ
بیشتر نقش خانما پررنگه.
بله، نقش خانما تو خوندن خیلی پررنگه.
بعد این اخشاماگا شعرهای خاصی دارن یا بداهه خونده میشن؟
بداهه هم خونده میشه، ولی بیشتر یه شعرهای شاعرهای قدیمی ما گفتن.
شنونده صحبت‌های استاد پروین بهمنی بودید در مورد اخشاماک و اخشاماک خانیه استاد محمد حسین کیانی، که ریشه در تاریخ داره و فرم آوازی جنس صدای ایشون تحت تاثیر طبیعت، جغرافیا، فرهنگ و شیوه زندگی ایل قشقایی شکل گرفته. بخش دیگه ای رو بشنوید در مورد مرثیه ها و نوحه ها، باز هم در میان ایل قشقایی. شخصیت حضرت عباس بین شاعران ایرانی برای سرودن مرثیه از قرن 11 به بعد شکل مهمتری به خودش میگیره. قبل از اونم بوده، ولی به صورت جدی و برای نخستین بار وصال شیرازی شعری میسرایند از سبک محتشم کاشانی پیروی کرده و مرثیه است که در وصف حضرت عباس سروده شده. این نغمه اجرایی رو استاد شوق علی رئیسی در دشتی خوندن و به سبک بومی استحباناتی هست و بخشای از اون رو بشنوید با صدای استاد شوق علی رئیسی. بعد تشکر ویژه کنم از استاد هوشنگ جاوید که این مرثیه کمتر شنیده شده رو از آرشیو شخصی خودشون در اختیار ما قرار دادن.
مگر نه مرهم زخمش زعاب دیده ماست، چرا به زخم تنه خستش دوایا نکنه.
باید به این نکته اشاره کنم که در استان فارس و شیرازی ها در مرثیه سرایی فوق‌العاده زیبا و تاثیرگذار اثر ارائه دادن و وقار شیرازی از شعرا، ادیبان و خوشنویسان معروف شیرازی در سده 13 هجری اولین مرثیه سرا به سبک شاهنامه فردوسی برای حضرت عباس علیه السلام هستند که یک مثنوی زیبا دارن در بیان رویارویی حضرت عباس با لشکر دشمن که قالبش رجزگونه هست و در وزن و نظم به شاهنامه فردوسی پهلو میزنه. شنونده صحبت‌های استاد هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی ایران هست.
در بین قشقایی‌ها نوحه خوانی‌های ترکیه خاص داریم که یکی از شاخص‌ترین کس‌هایی که این نوحه ها رو خیلی خوب بلد بود و اجرا می‌کرد مرحوم شوق علی رئیسی بود که اهل دوشکرد اقلیت فارس بود. ایشون هم نوحه های ترکی قشقایی رو خیلی خوب اجرا می‌کرد، هم نوحه ها و مناقب و مراسی فارسی رو.
اخشاماک نوای کمتر شنیده شده از آوازهای سوگواری ایل قشقایی. در این بخش تلاش کردم که شما رو بیشتر با آواها و نواهای اصیل موسیقی نواهیمون آشنا کنم و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه نیستان رو بشنوید.
نیستان. از ندا رادمه تشکر میکنم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید. همونطور که میدونید برنامه موسیقایی نیستان به صورت تخصصی موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنه. فرنوش تدیان همکار هنرمندمون گلگشتی خواهد داشت در آثار موسیقایی. با هم میشنویم.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان لطفا من رو همراهی کنید با معرفی آلبوم روایت اصفهان، اثری از پویان بیگلر، پریچهر خواجه و حسام اینانلو. قبل از این که در مورد آلبوم روایت اصفهان توضیحی بدم، شاید بهتر باشه با نوازندگان این آلبوم بیشتر آشنا بشیم. پویان بیگلر نوازنده تار، فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی از هنرستان عالی موسیقی و کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر تهران، عضو گروه هم نوازان شیدا به سرپرستی استاد محمد رضا لطفی. از آثار او میتونم به آلبوم‌های خانه غریب، اشکافشان، سوی بهار، سفر خاموش، سازایان، عیار، عارف شیداد و در ستایش غزل اشاره کنم. علیچهر خواجه نوازنده قانون و فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد موسیقی و همینطور آهنگسازی از دانشگاه هنر، شاگرد اساتید سیمین آقارضی، حسین دهلوی، محمد اسماعیلی، فرهاد فخرالدینی، هوشنگ ظریف، کامبیز روشنروان، هوشنگ کامکار، احمد پژمان، شریف لطفی، محمد رضا درویشی، سیاوش بیضایی و سعید فرجپوری عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، همکاری با گروه گلستان، ارکستر بزرگ سازهای مضرابی به سرپرستی حسین دهلوی، ارکستر موسیقی ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی، همکاری با گروه هماوایان به سرپرستی حسین علیزاده و گروه مولانا به سرپرستی شهرام ناظری. از جمله آثار پریچهر خواجه میتونم به دو کتاب گلنوش و ترانه که گردآوری، تنظیم و اجرای 40 قطعه برای ساز قانون اثر استاد سیمین آقارضی هست، کتاب‌های یاد در دو جلد 1 و 2، تنظیم و اجرای 30 قطعه برای ساز قانون از استادان موسیقی کلاسیک ایران و تنظیم و اجرای ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون اشاره کنم. حسام اینانلو نوازنده کمانچه، کارشناس علوم اجتماعی، هنر آموخته نزد اردشیر کامکار و استاد محمد رضا لطفی. از آثار منتشر شده حسام اینانلو میتونم به آلبوم رام که بداهه نوازی پیانو و کمانچه هست، یال و باد و هنگام که گریه میدهد ساز، شب آینه های نور، همساز، صبح امید و رهگذار اشاره کنم. امیرعباس ستایشگر تهیه کننده آلبوم روایت اصفهان در مقدمه‌ای در مورد روایت اصفهان نوشته که روایت اصفهان دومین آلبوم از مجموعه 12 تایی روایت هاست که در قالب دستگاه‌ها و آوازهای ردیف موسیقی ایران اجرا میشن. هر آلبوم چند اجرا از هنرمندانی رو در بر میگیره که رها از قید هر غرضی به روایت خود از آنچه میاندیشان میپردازن. روایت‌های شخصی و گوناگون تنها یک مشخصه ثابت دارن و اون هم روند دستگاه انتخابی برای هر اجرا هست. یاران هم فکر در بسیط بساطی فراهم آمدند و نواخته های خودشون رو ضبط و ارائه کردند، بیان که روایت های دیگر نوازندگان آلبوم رو شنیده باشند. در این میان آشکار شدن ذهن و دیدگاه در میان نسلی که سعی بران شده از نظر اعتقاد به موسیقی دستگاهی یک دست باشند با تفاوت‌های زیبایی در اجرا جلوه‌گر هست. وفادار بودن به شاکله چیدمان دستگاه و سلسله درجات اون تنها نکته بایسته ای است که زنجیر اتصال در این روایت ها قرار داره. با هم بشنویم قسمت دیگر از آلبوم روایت اصفهان رو با هنرمندی پریچهر خواجه، پویان بیگلر و حسام اینانلو. من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم روایت اصفهان اثری از پویان بیگلر، پریچهر حاجه و حسام اینانلو با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً در شب‌های آینده این قسمت از نیستان رو همچنان دنبال کنید.
از فرنوش تدیون تشکر میکنم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و به شما همراهان نیستان پیشنهاد میکنم اگر تمایل دارید برنامه های گذشته نیستان رو از رادیو فرهنگ بشنوید میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید، برنامه رو ذخیره کنید و بشنوید. بخش اصلی گفتگوی امشب نیستان را آغاز میکنیم. در خدمت آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه‌مون، موسیقیدان، پژوهشگر و کارشناس موسیقی رسانه هستیم. همونطور که آقای مهدوی در ابتدای برنامه اعلام کردن، ما میزبان یکی از هنرمندان خوب کشورمون، سرکار خانم فرنگیس یاوری، مدرس آواز و سه‌تار و مؤلفه کتاب هستیم که به استودیوی برنامه نیستان تشریف آوردن. سلام و درود به شما خانم یاوری، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام و درود بر شما، سپاسگزارم که من رو به این برنامه خوب دعوت کردید.
ما خیلی خوشحالیم که با شما هنرمند خوب کشورمون، بانویی که دستی بر آتش داره، مدرس آوازه و ساز سه‌تار تدریس میکنه و همینطور مؤلف کتابه که با توضیحاتی که انشالله در ادامه برنامه زبان شما خواهیم شنید، انشالله که بتونیم از این کتاب بنده به عنوان گوینده و دیگر عزیزانی که با صدا سر و کار دارن بیشتر استفاده کنن. در خدمت شما ایم آقای مهدوی.
بله، با عزتون خانم وحیدی، بنده هم سلام و ادب دارم خدمت شما. خانم یاوری، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
همینطور من هم سلام میکنم خدمت شما، سپاسگزارم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید.
ما اومن تا میگیم صحبت بکنیم میگیم وقت تمام شد، برای همین که حالا به آخر برنامه نرسیم و غافل نشیم که صحبت اصلی نکردیم، بریم سر اصل مطلب اگر موافقید.
بله.
کتاب ساز هنجره و اون زیر تیتری که داره نسبتاً طولانی هست، حاکی از قضایایی است که در گذشته ما به صورت تألیفی نداشتیم. شاید اساتیدی به صورت گفتاری و تجربی حرفه رو زده باشن، حالا شاگردان توانستن اخذ کنن، اعتبار سنجی بکنن، ثبت و ضبطش بکنن یا نکردن، ولی وقتی شما نتایج صحبت‌های خودتون رو که در ادوار گذشته کلاس‌ها بوده به یک نتایج خوبی رسیدید و مکتوب کردید، یک نقطه عطفی ایجاد کردید. بفرمایید چه شد سرآغاز این کتاب و چی شد اصلا دست به قلم شدید و تألیف کردید این کتاب رو؟
بله، من در درجه اول رشته بیهوشی درس خونده بودم، خیلی تصادفی وارد هنر شدم. این صحبتی که براتون میکنم مال دهه 70 هست. بعد وارد دانشگاه تهران شدم، لیسانس موسیقی گرفتم، ولی تفکرات من در علوم تجربی شکل گرفته بود. هنر یک مقوله دیگری بود، یعنی ارتباطات شفاهی در هنر بسیار زیاد هست، ولی اون ارتباطات شفاهی دیتاهای مکتوب نداشت. طبیعتاً در ساز من پیش رفتم تا سال 79 تصمیم گرفتم برم سراغ آواز، چون دلم میخواست تصنیف سازی و در واقع آهنگ سازی کنم. خیلی تصادفی وارد آواز شدم بدون این چیز زمینه قبلی داشته باشم. حدود 4 سال دورم رو طی کردم زیر نظر آقای مهرپروران و ردیف عبدالله خان دوامی رو من تونستم تمام کنم در طول اون 4 سال. ولی یک حبابی در ذهن من بود که من اگه بخوام مثلا به شخص دیگری بگویم که چگونه تحریر میتوان زد، چگونه آواز میتوان خواند، چگونه صدا میتوان تولید کرد، نمیتونستم یک جمله علمی بگم. به خاطر همین افتادم به مطالعه. وقتی افتادم به مطالعه تازه متوجه شدم که با یک فضای مواجه هستم که هیچ اطلاعات مکتوب قابل توجهی در این زمینه وجود نداره، سلیقه‌ای هست. و از طرفی چون من رشته بیهوشی کار میکردم، درون خودم رو میشناختم، اندامهای گفتاری صوتی خودم رو میشناختم، به توصیه‌ها که عمل میکردم میدونستم دارم کار پرخطری میکنم. و به خاطر همین رفتم سراغ منابع غربی، شروع کردم از منابع غربی استفاده کردن که صدای سر چیه، صدای سینه چیه، به هر حال جست گریخته. اما طی 2 سال متوجه شدم که باید کار دیگری بکنم و اون کار این هست که برم وارد اصل داستان بشم، یعنی ریشه یابی کنم که اصلا صوت انسان چگونه شکل میگیره، اصلا فراتر از به اصطلاح آواز خوندن و صحبت کردن، باید و نبایدهاش چیه و علت بیماری چیه. من این سرنخ بیماری رو گرفتم که منجر به تألیف ساز هنجره شد و دستاوردهای یکی پس از دیگری و چالش‌های یکی پس از دیگری بود که من بر من گشوده می‌شد و من سعی می‌کردم اون رو حل کنم.
یعنی اگه شما کلاس آواز تشریف نمی‌بردید به اینجا نمی‌رسیدید.
اصلا اگر وارد هنر نمی‌شدم این اتفاق برای من نمی‌افتاد، برای اینکه دیدی که من نسبت به این کار دارم از چند زاویه است. زمانی که کار بیهوشی میکردم من هر روز هنجره رو میدیدم، آدم بیهوش میکردم، اصلا تخصصم این بود، ولی نگاه هنری به هنجره نداشتم، هنجره برای من ابزار تنفسی بود. ولی وقتی وارد کار آواز شدم هنجره برای من ابزار تولید صوتم شد، پس نگرشم تغییر کرد. اما انقلابی که در من رخ داد در سال تقریبا 88-89 بود که تصمیم گرفتم دانشجوی زبانشناسی بشم. به هر حال یک دوره رفتم و مدتی هم واحدایی هم پاس کردم. اونجا دیگه دید من یک دید سه‌بعدی شد، یعنی شاخصهای زبانی رو هم از نظر علوم پزشکی، آناتومی، فیزیولوژی، هم از نظر هنری که فرکانس چگونه هست، هارمونیکا چگونه تشکیل میشه، و هم منظر در واقع اون اتفاقاتی که برای گونه انسان افتاده من دیگه تحلیل میکردم. امروز که مقابل شما هستم یک کتاب دیگه دارم تألیف میکنم که درون مایه ذهنی من رو برای گردآوری ساز هنجره در واقع اون زیر ساختاش رو داره مطرح میکنه. برای اینکه کتاب ساز هنجره که بیرون اومد خیلی ها ناباورانه به اون چیزهایی که من ادعا میکنم میخونن ولی ناباورن، میگن مگر میشه در کل دنیا، همه میگن تقسیم بندی های مکانیسم های تولید صوت یا حتی در گویندگی در تئاتر یک سری کتاب‌های فن بیان هست و یک سری دیتاهایی هست که بر اساس اون معلمین تعلیم میدن. من تقریبا دارم اینها رو نقض میکنم در کتاب و در کل میتونم بهتون بگم که صوت انسان با 2 مکانیسم درونسو و برونسو تولید میشه. کمتر انسانی رو میشناسم که مکانیسم‌های برونسو رو مبنای تولید صوتش قرار بده. یعنی چی؟ یعنی انرژی صوتش بعد از حنجره به بیرون از دهانش منتقل بشه. حالا برای این رخداد مؤلفه هایی مثل تغییر زاویه بدن انسان، مؤلفه هایی مثل همین رادیو و صدا برداری هست که میکروفون ها معمولا با فشار تنفسی اگر زیاد باشه در تعارض هستن و گوینده ها سعی میکنن با فشار تنفسی کمتری صوت تولید کنن که اختلالی در صدا برداری ایجاد نشه، و عوامل بسیار متعدد دیگری در این درونسو بودن صوت انسان نقش داره.
من در ورودی برنامه در مقدمه اشاره به مترجمان هم کردم. کتاب شما یک تألیف کامل از خود شماست، درسته؟
بله بله.
یعنی امکانش هست که مترجمان به زبانهای دیگه اینو تألیف کنن و برای دیگر زبانها هم قابل استفاده باشه؟
بدون شک، بدون شک. من خدمتتون بگم که آقای مهدوی، امروز که روبروی شما نشستم من بیش از 20 زبان زنده دنیا رو تحلیل کردم بر اساس اون در واقع زبان معیاری که قائل هستن برای گونه انسان، و بسیاری از زبان‌ها اختلالات اساسی تر از زبان فارسی دارن و بسیاری از سیستم‌های آوازی مختل‌تر از زبان فارسی هستن. بهتون بگم که گویش‌های انگلیسی، هند و اروپایی، گویش‌های عربی، گویش‌های محلی بسیار پر اختلال هستن، و این کتاب و کتاب بعدی من حرفایی برای گفتن داره. و بسیاری از بیماری هایی که مرتبط با صوت انسان رو من میتونم بهتون بگم شواهد علمی و عقلی و همینطور عملی براتون بیارم که مرتبط با تولید صوت انسان است. حتی بیماری کرونا که الان میدونین زبان زد خاص و عام در دنیا هست و همه دنبال اینن که این چالش رو رفع کنن. مقدمه این بیماری که انسان آسیب پذیر هست لوله صوتی تنفسیش به صوت ارتباط داره. عدم تقارن اندام های صوتی، عدم تقارن زبان، عدم تقارن در پوش حنجره یا همون اپیگلوت و تغییر ساختار تنفس، همه اینها منجر به این میشه که لوله صوتی ما تغییر کنه، تغییر زاویه بده و این لوله صوتی لوله تنفسی ما هم هست. در نتیجه انسان نسبت به گونه های دیگر جانوری از دید من از لوله صوتی تنفسی جز آخرین رده و آسیب پذیرترین گروه ها میتونه باشه.
بسیار خوب، شما اختلال ها رو آسیب شناسی کردی، شناسایی کردی یا براشون هم راهکار پیدا کردی که به طور علمی اینها دیگه از اختلال خارج بشه و کاربرد پیدا بکنه به طریق صحیح؟
بله، الان که حدود 4 سال هست کتاب ساز حنجره منتشر شده، من به صورت عملی و میدانی و با تمرکز دقیق افراد زیادی به من مراجعه میکنن که تنها بخشی از این افراد خواننده هستن، گوینده، هنرپیشه‌های تئاتر، حتی بچه‌های معمولی، معلمین، استادان دانشگاه، طیف زیادی به من مراجعه کردن و اگر لازمم باشه میتونیم در یک جلسه بذاریم این دوستان بیان. من روی حنجره این دوستان اغلب کار کردم و نتایج بسیار خوبی گرفتیم.
دفتر موسیقی انتشار سورمر کتاب رو به خوبی به زیور طبع آراستن، چاپ‌های بعدی رو هم امیدواریم که ببینیم از شما.
خب اگر اجازه بفرمایید فرصتی از همکارانمون از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دل جای تو شد وگر نپر خون کنم در دید تو وگر نجیحون کنم اش امید وصال توست جان را ورنه از تن به هزار حیله بیرون کنم
از نیستان بشنوید.
برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ میشنوید در خدمت آقای رضا مهدوی کارشناس محترم برنامه‌مون و خانم فرنگیس یاوری یکی از هنرمندان خوب کشورمون، مدرس آواز و ستار و مؤلف کتاب ساز حنجره و چالش‌های تولید صوت هستیم که خانم یاوری درباره ساز حنجره توضیحاتی رو دادن. با اجازه از شما آقای مهدوی، خانم یاوری عزیز، از دیدگاه کاربردی یک خواننده این اثر چه استفاده‌ای میتونه بکنه؟ آیا کاربردی هست وقتی من خواننده این کتاب رو میخونم؟ اگر بخوام به عنوان اینکه تمرین‌هایی رو انجام بدم، کارهایی رو انجام بدم، میشه ازش استفاده کرد یا نه حتما باید یک معلم در کنار من باشه؟
ببین، چون مقوله‌ای که ما داریم راجبش صحبت میکنیم زبان شفاهی هست.
بله.
زبان شفاهی خب دیتاها و اون اطلاعات مکتوب کمک میکنه به اینکه شما از نظر ذهنی آمادگی داشته باشید، ولی نیاز هست که صوت رو بشنوین. اصولا انسان وقتی یک اطلاعات صوتی رو دریافت میکنه بر روی بخشی از نرونهای مغزی تأثیر میذاره و اون کنش و واکنش های عملیش که منجر به تولید صوت در حنجره میشه تحت تأثیر این اطلاعات مغزی هستش. ولی خب من کتاب رو یک